أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در سوره حضرت مریم رسیدیم به داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام. قبل شروع بحثمون یه نکته ای رو بگیم. میدونید قرآن در بیان قصص و داستان‌ها یه سبک خاصی داره که اصطلاحاً بهش میگن سبک پاچان، یعنی انگار خداوند داستان رو پاچیده تو کتاب، یک جا نیاورده. شما اگر کتاب مقدس رو بخونید، مثلا داستان حضرت ابراهیم که میخونید، از ابتدای تولد شروع میکنه گفتن داستانی رو. حالا بعضی قسمتاش اشکال داره، اینا کار نداریم، مثلا سبکشو میخواییم بگیم، تا وفات حضرت ابراهیم، یا داستان حضرت یعقوب رو مثلا از ابتدا شروع میکنه گفتن تا. اما شما به قرآن که مراجعه میکنید، میبینید که مثلا یه جایی 4 تا آیه در مورد زندگی حضرت ابراهیم میگه، قطع میکنه. یعنی یک اصطلاح جدیدا فلشبک میگن. چی میگن؟ یک مثلا یک قسمتی رو از زندگی ایشون رو نشون میده به ما تو کتاب، تو قرآن، بعد بحث میکنه، یا یه بحثی رو ارائه میده، بعد یه قسمتی از زندگی حضرت آدم رو به ما نشون میده. اینجوری نیست که بشینه داستان حضرت آدم رو از ابتدا تعریف کنه برای ما. لذا اینجا هم میبینید مثلا تو داستان حضرت ابراهیم 10 تا آیه میگه، همه زندگی حضرت ابراهیم رو اشاره نمیکنه، به یه قسمت هایی از زندگی ابراهیم علیه السلام اشاره داره که مربوط به بقیه داستان هاست، که خود این یکی از نکات اسرارآمیز قرآنه که ارتباط برقرار میکنه بین داستان های دیگه و بین حقایقی که مطرح میکنه. که این حالا خودم این بحثو گفتیم که باید یه وقتی مفصل بشه بحث کرد، گفتیم یه اشاره کنیم فقط، چون اینجا فقط چند تا آیه در مورد زندگیشون میگه علتش چیه. خب رسیدیم به اینجا که حضرت ابراهیم فرمود یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، پدر شیطان را عبادت مکن که شیطان نسبت به حضرت رحمان عصیانکار است. این نکته رو یادمون باشه، تمام حرف های حضرت ابراهیم بر اساس فطرت و عقل، چون بیشترین حرفهای حضرت ابراهیم با کفار و مشرکانه. حضرت مسیح با بنی اسرائیل داره حرف میزنه، اونا خدا رو قبول دارن، اونا انبیا رو میشناسن، تعالیم رو میشناسن، نحوه حرف زدن با یه کافر با نحوه حرف زدن مثلا با یه موحد خیلی فرق میکنه. لذا حضرت ابراهیم میاد بر اون اساس فطرت حرف میزنه، حالا چه اینجا چه جاهای دیگه باید دقت کنید روش. اولش که گفت این بت‌ها برای چی اینا رو میپرست، اینا نه میشنون نه میبینن نه فایده ای دارن. بعد اگه میگی که تو ما اون روحی که در قالب بته، میگه او شیطانه، بعد میگه شیطان را نپرست که نسبت به رحمان عصیانکار است. بعد در آیه بعد فرمود یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، فتکون للشیطان ولی یا پدر جان من میترسم که مس کند تو را عذابی از حضرت رحمان ف نتیجتا تکون للشیطان ولی یا تو ولی شیطان بشی. یه نکته ای هست و اون اینه که این عالم در تحت ربوبیت حضرت رحمانه. آیه قرآن الرحمانو علی العرش استوا، حضرت رحمان بر عرش استوا داره. چرا نگفت الله مثلا بر عرش استوا؟ همیشه میگه الرحمانو علی العرش استوا، با اینکه چون اینا اسما با هم متفاوتن اقتضاعاتشون، همه اسماء خدا هن، ولی هر اسمی یه اقتضایی داره، هر اسمی یه اقتضایی داره. اونی که بر عرش مستوی رحمانه. بعد عرش چیه؟ عرش محیط بر نظام عالمه. پس نظام عالم بر اساس رحمته که رحمتی وسعت کل شیء. نظام این عالم بر اساس رحمته. شما نگاه کنید تا اونجایی که حالا ما عقلمون میرسه و میکشیم میفهمیم. پدر و مادر بر اساس محبت رحمت با هم ازدواج میکنن، دوست داشتن، از رو عصب بغض که با هم ازدواج نمیکنن. میگه بر اساس محبت باید ازدواج بشه. خب بعد فرزند به وجود میاد، پدر و مادر به او محبت دارن، از دهن خودشون در میارن میذارن دهن بچه، بزرگ میشه، اون بچه دار میشه، باز نسبت به بچه او محبت دارن. خود خواهر برادران نسبت به هم محبت دارن، یعنی خداوند ایجاد کرده این. خود مردم نسبت به همسایه هاشون چرا اسلام اینا رو تأکید میکنه؟ میگه آقا صله رحم داشته باش، نسبت به همسایه هات محبت داشته باش. میگه این بنای عالم بر اینه. بعد تو حیوانات هم میری همین جوره، حیوانم جفت خودشو دوست داره، بچه های خودشو دوست داره، تمام حیوانات، تمام ازواج که سبحان الذی خلق الازواج کلها بر اساس محبته. خب حالا حضرت ابراهیم میفرماد این عالم بناش بر محبته، اما شیطان کانل رحمانه اسیا، شیطان عصیانکار در مقابل رحمان، در مقابل رحمت. در مقابل رحمت چی قرار داره؟ بگید غضب. در مقابل رحمت غضب قرار داره. شیطان جنسش چیه؟ آتش. آتش غضب. که انا خیر من، من بهتر آدمم، تمام ذریهشو لحتنکن نهو و ذریته الا قلیلا، خودشو تمام بچه‌هاشو سر میبرم. لحتنکن نه یه معناش یعنی ذبح کردن. لذا حضرت موسی وقتی که اون قبطی رو با موش زد مرد قبطی و قضا علی، حضرت موسی چی گفت؟ گفت هازا من عمل شیطان، آدم کشتن از عمل شیطانه. یعنی انسان نباید این کارو کنه. می فرماد رحمان شیطان نسبت به رحمان، نسبت به رحمت آسیه، عصیان میکنه، یعنی غضبه. شیطان غضب داره. دشمنی چیه؟ عدو و مبین. عدو چیه؟ دشمنی داره دیگه. میگه اصلا دشمنی داره. شماها اونجوری نیستید، شما بنی آدم حتی با شیطان هم دشمنی نمی کنید. گاهی خداوند باید بهتون بگه که او دشمن شماست، حواستون باشه. روایت داریم حضرت عیسی مسیح میخواست شیطان رو شفاعت کنه، مناجات کرد با خدای، گفت خدایا اگه من شیطان رو شفاعت کنم میپذیری؟ خداوند گفت به شرطی که بیاد عذرخواهی کنه، خاطر تو میپذیرم. چه مهربان حضرت عیسی، شیطان رو میخواد شفاعت کنه. خیلی خوشحال شد حضرت عیسی، گفت شیطان رو که ببخش خدا دیگه از همه انسان ها. شیطان رو دید گفت شیطان بشارت بدم، خداوند شفاعت منو در مورد تو پذیرفته، فقط گفته به شرطی که بیاد عذرخواهی کنه. گفت من عذرخواهی کنم؟ خدا باید از من عذرخواهی کنه؟ غضب، من عذرخواهی کنم؟ یعنی خداوند نشون داد به حضرت عیسی این آدم شدنی نیست، شیطان دشمنی داره با بنی آدم، از ذاتی دشمنیش قبل از نزول به این نشأه دشمنی داشته. وای به حال اینجا. میفرماد بندگی نکن شیطان رو، شیطان نسبت به حضرت رحمان عصیانکاره، و تو که در تحت ولایت رحمانی که اون فطرتت میفهمه به دیگران باید رحم کنی، به دیگران باید محبت کنی، اینا رو فطرت ما میفهمه، فطرت رحمانی ما. میگه شیطان نمیذاره. پس شیطانو عبادت نکن که از تحت ولایت رحمان میای بیرون، میری در تحت ولایت شیطان، بعد اون موقع طرف بره تحت ولایت شیطان چی میشه؟ شیطانی میشه، شیاطین الانس، دنبال شرارت میگردن. بعضی از انسانها هستن اصلا دنبال شرارتن، دنبال این که به هم بزنن بین دیگرانو، دنبال این که فتنه انگیزی کنن، بیان ببینن هیئت یه عده جوون دور هم نشستن قرآن میخونن، میخوان یه جور این جلسه رو مثلا به هم بزنن. زیاد دیدید نمونه هاشو. خدا میدونه چقدر شیطان به پست ما خورده تا الان، خدا میدونه. انتها انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطنت شیطان بر کسانیه که ولایت او رو میپذیرن. بعد اینجا هم فرمود اگر عبادت کنی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میترسم که عذابی از رحمان بگیره تو رو، بعد دیگه بشی ولی شیطان که دیگه از اون انسانیت خودت خارج میشی. ببینید انسان اگر از انسانیت خودش خارج بشه چند تا راه داره. یه موقع از انسانیت خودش خارج میشه، میشه حیوان. حیوانم که میشه باز چند جور حیوان داریم. یه حیوان مثل الاغ میخوره و میخوابه و به فرموده حضرت آقا از یه کتابی نقل میکردن آقا جان که تمام دلخوشی الاغ، حالا به این همه بار میبره، زحمت میکشه، فلان میکنه، به دلخوشی چیز دیگه. تمام بعضی انسان ها اینجوری هن، یعنی حیوانیتش میره تو حیوانیت، میره تو مثل الاغ. یه کسی دیگه نه، حیوان که میشه مثل سگ میشه، یعنی اون قوای غضبیه، شهویه دیگه نیست، غضبیه است. دعوا کنه، چاقو بکشه، از این کارا کنه مثلا، یا من کنه. بعضیا هستن از انسانیت که خارج میشن میرن طرف شیطان، شیطانی میشن. نه حیوانی، یعنی قوه واهمه برشون مسلط میشه. فقط دنبال شیطنتن، فتنه درست کردن. بعد شیاطین هم مختلفن، شیاطین مختلفن. بعضی شیاطین هم دنبال این که آدم رو از بهشت بکشه بیرون، فقط میخواه او رو بکشه بیرون از بهشت. به دیگه کجا رفت کار نداره، میگه تو هیئت نرو، برو کاباره. آقا تو میگه مسلمون نیستی، میگه نه هیئت نرو، کاباره برم اشکال نداره. میگه برو. هستش آن نمونه هاشون، میخوای نشونتون میدم. هیئت و قرآن رو میگه نرو، هر جا میری برو. خودش مسلمونه مثلا. یه نوع شیطان اینجوریه، یه نوع شیطان هست خناسه. خناس میدونید چیه؟ خناس یه چیزیه که پدیدار میشه و ناپدید میشه، پدیدار میشه و ناپدید میشه. یعنی چی؟ حالا خناس، شیطان خناس چجوریه؟ از سوراخش میاد بیرون، یه چیز میندازه وسط، میره قایم میشه، میچپه تو سوراخش، یه حرف میندازه وسط، یه فتنه درست میکنه، خوش میکشه کنار. بعضی آدم ها هم شاید دیده باشید این صفتو دارن، بین دوتا رفیق یه چیزی میگه، خودش میره کنار وامیسته. شیطان خناس. انواع و اقسام شیاطینو داریم، انواع و اقسام شیاطینو داریم. که میگه میترسم تو ولی شیطان بشی. عبادت شیطان طرف و ولی شیطان قرار میده. این نیست که از عذاب در امان بشی. فکر نکن اگر شیطان رو پرستیدی عذاب نمیشی. فکر نکن اگر مرید طاغوت شدی دیگه به تو آسیبی نمیرسه. از همون طاغوت به تو آسیب میرسه از قضا. اگر عبادت کنی تو اینا از ترس عذاب، یکی از فلسفه های بت پرستی گفتیم چی بود؟ شیطان پرستی. عبادت میکردن شیطان بهشون آسیب نرسونه. از قضا میگه اگه عبادت کنی عذاب میگیره تو اصلا. یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولی. یا قال آذر، برگشت گفت اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک وحجرنی ملیا. قال اراغب، گفت آیا رو برگردانده ای؟ انت، تو، ان آلهتی، از خدایان من، یا ابراهیم. لئن لم تنته، اگر کوتاه نیایی، لارجمنک، سنگسارت میکنم، وحجرنی ملیا، منو ترک کن برای مدت زیاد. به زبان ما میشه چی؟ برو دنبال کارت ها. ما امروزه اینجوری میگیم. جا میگه وحجرنی ملیا، یعنی ترک کن مرا برای مدت زیاد. ما بخوایم حرف بزنیم میگیم برو دنبال کارت ها. قال اراغب انت عن آلهتی. راغب، رغبت یعنی چی؟ میل. پس چرا اینجا میگه اراغب انت عن آلهتی؟ رو برگرداندن، رغبت میگه میل نمیشه. ان نکاحو، بگید همه اینو بلدید ها. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کسی رغبت کند از سنت من، رغبت یعنی میل. پس چرا میگه رغبت کند از سنت من؟ ها ببینید، بعضی افعال اصطلاحا بهش میگن افعال ضد متضاد، یعنی دو تا معنی ضد درش هست. مثل قسط. قسط یعنی چی؟ عدل. آره؟ ولی مقسطین درست که برعکسشه، چون دو تا خود عدل هم همین جوره. کذب العادلون بالله، در حالی که عدل اون اعتدال دیگه هستن. ها اینا رو میگن افعال ضد، یعنی دو تا معنای متضاد درش هست، بستگی داره با چی متعدی بشه. یه موقع شما میگی رغب بهی، یعنی رغبت کرد به آن. یه موقع میگی رغب عن، رغبت کرد از آن، یعنی رو از او برگردون. اگه با ان بیاد، چون مثل رو کردن، یه موقع میگیم رو کرد به چیزی، یه موقع میگیم رو کرد از آن، یعنی از او رو برگردوند. ها عراقب انت ان آلهتی، گفت رو برگردانده ای از خدایان من. پای چی وسطه؟ این هم حضرت ابراهیم داره با مهربانی باش حرف میزنه، با عقل حرف میزنه. آیا رو برگردانده ای از خدایان من؟ خدایان من یا ابراهیم چقدر میگفت یا ابه؟ جواب یا ابه چیه؟ یا بنیه، پسرکم. ولی اینجا یا ابراهیم میگه برای اینکه بگه من با شوخی ندارم، تعارف ندارم. لعلم تنتهه، کوتاه نیایی لعرجمن نکه سنگ سارد میکنم. اینجا به قلب آینه ها سنگ میزنند، بر چشم های رو به خدا رنگ میزنند، سنگ میزنند. میگه آقا من خوب تو رو میخوام، تو این مسیر خراب و نرو. میگه سنگسارت میکنم. جواب خوبی رو با سنگسار میدن، یعنی منطق وسط نیست. تو اگه منطق داری خب بگو این خدایان به چه درد میخورن. ها ما بحثمون، دینمون دین عقله، دین ما دین عقله، دین فطرته. من کار ندارم بعضی ها چهره دین رو خراب کردن، بسیاری از کارهایی که اتفاق میفته اصلا ربطی به اسلام و دین ما نداره. حالا دین ما دین عقله. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، ولی اینها در عقل که نداره جواب بده، میگه سنگسارت میکنم. یه نکته ای رو اینجا بگیم که حتما باید بگیم. آقا ما در اسلام الان حکم سنگسار داریم، ولی در قرآن حکم سنگسار نیست. هر سنگساری که هست قرآن روایت کرده از قول کفار و مشرکین که به موحدان میگفتن سنگسارتون میکنیم. پس آقا حکم سنگسار از کجا در آمده؟ مگه خدا، خود پیامبر اکرم ائمه اطهار به ما نگفتن هر حدیثی که به تان میرسد فعرضوه علی کتاب الله، عرضه کنید به کتاب خدا؟ پس چرا تو فقه ما سنگسار است در حالی که در کتاب آسمانی ما سنگسار نیست؟ آقا این که میگم رفتم تحقیق کردم ها رو مسئله سنگسار، نه در قرآن حکم سنگسار داریم، نه حتی اشاره داریم. ببینید بعضی از احکام هستن صریح نیست تو قرآن، اما از لابلای آیات میشه فهمید که قرآن اینو تایید میکنه. اما سنگسار حتی اشاره هم در قرآن نشده بهش. پس چی شد که آمده حکم سنگسار آمده تو اسلام؟ تو شیعه هم داریم ها، تو احادیث بحثای فقهی شیعی متاسفانه. و منم نمیخوام بحث فقهی کنم، فتوا بدم، میخوام یه مسئله ای رو مطرح کنم، هر کی مجتهده بره دنبالش، خودش فتواشو در بیاره. آقا در یهود در تورات سنگسار فراوان آمده، از یه چیزهایی رو میگه سنگسار کنید خندتون میگیره. شنبه کسی کار کنه سنگساره، چون عیدشونه. پسر به حرف پدر گوش نکنه سنگسار، از یه چیزهایی رو سنگسار نوشته. حالا خیلی تو تورات سنگسار آمده. خلیفه دوم وقتی منع حدیث کرد، کسی حق نداره حدیث پیامبر رو نقل کنه، به کعب الاحبار یهودی میگفتش بفرمایید برای ما سخنرانی کنید. اونم چی میگفت؟ مطالب تورات رو حضرت استاد بیان میکردن. که زمان خلیفه دوم اسرائیلیات اصلا وارد احادیث شد، وارد دامن اسلام شد. و خود این جناب خلیفه دوم موقع جمع آوری قرآن میخواست یه آیه درست کنه در مورد سنگسار بذاره تو قرآن، که مسلمان ها جلوشو گرفتن. آیه چی بود درست کرده بود؟ الشیخ و شیخه ازا زنیا فرجموهما البته. خیلی جلو خودمون نگر می‌دارم، یعنی بعد از کار در معدن سخت‌ترین کار اینه که اسم این آقا میاد آدم جلو خودش نگه داره. پیر مرد و پیر زن اگر زنا کنند حتما آنان را سنگسار کنید. موقع جمع‌آوری قرآن که حالا کتاب قرآن امیرالمومنین رو کنار زدن و کار نداریم، باید دو نفر شهادت می‌دادن که ما این آیه رو خودمون از رسول خدا استماع کردیم. چرا؟ ببینید کاتبان وحی خیلی بودن، اما موقع نزول وحی که همه نبودن، که هر کسی که دم دست پیامبر بود میگفت بنویس، آیه رو مینوشت، بعد دیگران میامدن اونا میگفتن که آیه نازل شده. کاتبانی که دیگه بودن اونا از رو اینا استنساخ میکردن آیات رو. مثلا ابن مسعود میگه من خودم 70 سوره از پیامبر استماع کردم، خودم شنیدم. تنها آقا امیرالمومنین میفرماد من اگه بودم که مینوشتم، نبودنم میامدم پیامبر خودش میگفت آیه نازل شده بنویس. حالا اینا میگفتن دو نفر باید خودشون شنیده باشن، نه اینکه از رو هم نوشته باشن هر آیه رو. عمر که این آیه رو خون، ما هم چون آیه نشنیدیم اصلا، نه نوشتیم نشنیدیم. خب این چرا میخواست سنگسار رو بیاره تو اسلام؟ چون این آقا با یهودیا خیلی رابطه حسنه ای داشت. روایاتش هم تو کتب اهل سنت فراوانه ها، از میرفت تو مدارس اینا میشست، روابطی داشت با اینها. و اکثر روایات اهل سنت رو که من نگاه کردم در مورد سنگسار از همین خلیفه دومه، از همین خلیفه دومه. ما در قرآن چیزی به نام سنگسار نداریم. احادیث هم باید ارجاع داده بشه به قرآن، و در قرآن آیاتی داریم که دال بر این است که سنگسار در اسلام نیست. حالا وقتش نیست بخوام تفصیل بگم. شما در داستان سوره نور بحث زنا چی میگه؟ میفه از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده. زن و مرد زناکارو هر کدام 100 تا تازیانه بزنید. میگن نه، این در مورد زن و مرد شوهردار نیست. از کجا میگی؟ اون قیدو میزنی؟ خب باشه، آیه دیگه میاریم. بعضی گفتیم زمینی برداشت میشه. حضرت ایوب مریض که شد همه همسراش رفتن، یه زنش موند، کار میکرد براش، غذا میآورد، دیگه جوری شد بهش کارم نمیدادن تو خونه ها کار کنه. یه جای عروسی بود، رفت گفت میشم براتون کارگری کنم. گیسوهای بلندی داشت، بافته بود، اینا گفتن ما گیسوهای تو رو بچینیم وصل کنیم تو گیسوهای عروس، مثل کلاگیس که الان هست، اون موقع هم یه جوری درست میکردن، پول بد میدیم. بعد در قدیم زنهای بدکاره رو گیسوهاشونو میچیدن. چرا؟ چون زیبایی، نصف زیبایی مال موه. حالا ایشون از اضطرار گفت باشه موامنو بچینید پول بدید، شوهرم گرسنه است، مریض، پیامبر خداست. شیطان آمد به حضرت ایوب گفت چه نشستی، همسرت مرتکب زنا شده. ایشون قسم خورد 100 تازیانه میزنم بهش. بعد وقتی برگشت خداوند گفتش که نه، این رفته بود برای تو کار کنه، ولی ولا تحنس و خذ بیدک زقسن فضرب بهی ولا تحنس، یه دسته گیاه بگیر ریحان با او بزن بهش، قسمتو نشکن. آقا اگر زنای محسن سنگسار بود، حضرت ایوب با سنگسار چرا گفت 100 تازیانه میزنم بهش؟ آیاتی داریم در قرآن که رد میکنه سنگسارو، آیاتی داریم که حالا میگم، الان من نمیخوام بحث فقهی کنم اینجا. یه روایت هست که میگه پیامبر یه بار سنگسار کرده، اونم کیو، حالا روایتش درسته یا غلطه من از کار ندارم، میگه یهودی ها آمدن پیش پیامبر بین ما حکم کن، این زن و مرد زنا کردن، گفت تو کتاب شما سنگسار هست، گفتن کو کجاش، یعنی خودتون نمیدونید. حالا تورات آوردن، پیامبر اکرم دست گذاشت گفت این خطو بخونید چی نوشته، خوندن نوشته که آره مثلا زن و مرد اگه زنا کنن با سنگسار بشن. بعد پیامبر اکرم دستور داد سنگسار کردن. اولا که پس خودتون میگید مال یهود بوده، پیامبرم به حکم تورات مثلا حکم کرده، تازه روایتش درست باشه، تازه روایتش درست باشه، دلیل بر این است که در بین یهود سنگسار هست، چه ربطی به اسلام داره؟ کجا پیامبر اکرم کسی رو سنگسار کرد؟ اینم برای این میگم که چون بعضیا میان با این سنگسار میخوان چهره اسلام رو خراب کنن. نه عزیز من، من کار به فقها ندارم، اونا باید برن کار کنن تو قرآن. اونقدر روایت جعلی درست کردن آدم خسته میشه میفته تو روایات جعلی. پس همیشه در قرآن از کفار و مشرکین نسبت به مسلمان ها و مؤمنین میگن سنگسارتون میکنیم، حکم سنگسار در قرآن نداریم. ای یوحناس اینو به همه بگید، به مراجع تقلیدم که حکم سنگسار اگه دادن بگید آقا تو کتاب مسلمونا سنگسار نیست. روایت گرفتی، روایت اول اثبات کن که این روایت درسته، فلانی از فلانی از فلانی از فلانی شنیده از امام صادق، مگه نگفتن روایاتو ارجاع بده به کتاب الله؟ بگذاریم که درد سر زیاد، حرف زیاد. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک واحجرنی ملیا، گفت سنگسارت میکنم بذار برو. بله منطق که نباشه. یه شام یکی از بزرگان اهل سنت حدیث در مورد معاویه حدیثی خوند که پیامبر گفت خدا سیرت نکنه، کتب خودشون بود، میگه با کتک، اینو از منبر آوردن پایین، جایی که نشسته بود آب کشیدن، این نجس کرده منبر رو، و بر اثر کتکی که بهش زدن مرد. از بزرگان حدیث. آقا حدیث میخونه میگه پیامبر در مورد معاویه اینجوری گفته، تو میگی نگفته، یا چی میگی؟ یا میگی پیامبر اشتباه کرده؟ چی میخوای بگی؟ این همون برخورد دیگه، همون برخورد آذر با حضرت ابراهیمه. به اهل سنت میگیم آقا این روایاتی که خودتون نقل کردید در عقاید شیعه، چرا شیعیان رو سنگ باران میکنن به دروغ؟ میگن شیعه دروغ میگه، نه که الان بگن ها، علماشون از قدیم میگفتن، چون نمیتونستن در مقابل منطق شیعه وایستن بحث کنن، در مقابل منطق شیعه نمیتونستن دلیل بیارن، لذا تهمت. اینا دروغ میگن، گوش نکنید به حرفاشون. سنگسارت میکنم، از من دور شو. یعنی پسر خودشو سنگسار میکنه برای عقاید باطل خودش. پسر خودشو سنگسار میکنه برای عقاید باطل خودش. خدایانی که خودش درست کرده به هیچ حقیقتی نداره. آقا یه موقع ما اینجوری نشیم ها. بگذاریم. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. گفت سلام بر تو. سأستغفر لك ربی، به زودی استغفار میکنم برای تو از پروردگارم. انه کان بی حفیا، به درستی که او با من مهربان است. وقتی این حرف و بی ادبی رو زد آذر، حضرت ابراهیم جبهه نگرفت، گفت سلام علیک، سلام بر تو. چرا گفت سلام بر تو؟ سوره فرقان: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن به روی زمین به نرمی راه می روند و هنگامی که جاهلان با آنان خطاب میکنند، اینان میگویند سلام. یعنی اگر کسی آمد جلو تو، با مشت میزنم صورتت خورد میکنم ها. خطاب یعنی این. تو چی باید بگی؟ روی سلام علیکم. سلام که بگی دفع میشه از اون شر از تو. همین که کلمه سلامو بیاری. لذا بچه های ابا عبدالله روز عاشورا که فرار میکردن، دشمن میرسید بهشون سلام میکردن، چون میدونن در موقع دشمنی باید سلام کنی. یا آقای خودش اینو نقل کرد برا من، اون زمان قدیم جاهل بوده، یه کسی به این چاقو زده بود فرار کرده بود، اینم کارش رفته بود بیمارستان و فلان و گفت قصد کرده بودم اینو بگیرم به قصد کشت مثلا بزنم. یه چند وقت بیمارستان بستری بودم و خونه و یک روز داشتم میرفتم، سید بود بنده خدا، گفت یه مرتبه برخورد کردم به این آقا، این نشسته بود تا من دید، گفت برنشو، گفت آقا سید سلام. میگه تا این گفت سلام از یه مرتبه دل من ریخ پایین، میگه تمام اون کینه از دلم رفت بیرون. سلام چه میکنه؟ میگه تا این به من گفت سلام، من اصلا کینه دشمنیم رفت. سلام سلامتی میاره؟ فکر نکنیم حرف سلام از اسماء الله. مریض رو روایت داریم، حالا از دستورالعمل هاست که بالا سرش بشین سلام کن بهش، یا اسم سلام رو بگو، یا سلام ارحمنی، رحم کن به من. سلام از اسماییه که خیلی اثرات عجیب و غریبی داره. ای سلام به من رحم کن. سلام از اسماء خداست. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سوره حشر. قال سلام علیک، سلام بر تو. سأستغفر لک ربی، به زودی برات استغفار میکنم. طلب مغفرت. چقدر مهربان، دنبال آدم کردن، دنبال نیست شمشیر بکشه بزنه. سأستغفر لک ربی، به زودی برات تو استغفار میکنم از پروردگارم. انه کان بی حفیا، به درستی که او نسبت به من مهربان است. یعنی من طلب مغفرت کنم خدا میبخشه تو، چون با من خیلی مهربونه. حفیا در عربی میدونی مهربانی چند تا، مثلا رحیم یعنی چی؟ به نام خداوند بخشنده رحیم یعنی مهربان. رؤوف یعنی چی؟ مهربان. عطوف یعنی چی؟ مهربان. نه همه مهربان، ولی هر کدوم یه معنایی داره تو مهربانی. عطوف مثلا میگم، حالا عطوف عاطفه، شنیدید؟ عاطفه، عاطفه، اسم دختراتون رو عاطفه نذارید، هر کی میشنوه. عاطفه در عرب به دختر گوسفند چرا میگن عاطفه؟ به گوسفند ماده هم که بچه داره عرب میگه عاطفه. حالا چرا میش، اونا که با گوسفند سر کار دارن دیدن حتما، میش که بره داره دنبالش میاد، این هی بر میگرده نگاه میکنه به بره. عطف یعنی چی؟ برگشت. میگیم عطف به نامه فلان، برگشت به نامه فلان. این برگشتن وقتی از روی محبت باشه میشه عاطفه. چون دختر چوپان گوسفندا رو میبره بر میگردونه تو آغل، میشه عاطفه. حالا عطوفت یعنی اونی که هی بر میگرده به تو نگاه میکنه، اینو عرب میگه عطوفت. یعنی بابات جلو میره، تو پشت سرش یواش یواش، هی بابات بر میگرده، نیامدی بابا، اینو میگه عاطفه عرب. هر مهربانی یه معنای خاصی داره. حفیا یعنی چی؟ حفی از چی گرفته شده؟ تو احادیث دور بزنید، الجنت و غفت بالمکاره و نار غفت به شهوات. غفت یعنی چی؟ پیچیده شده. حفی یعنی وقتی که تو بچه تو اینجوری بغل میگیری. خفی با حفی یه نقطه فرق داره. شما وقتی دوره چیزی میپیچی او رو مخفی میکنی دیگه، تو حفی هستی نسبت به او و او نسبت به دیگران خفی میشه، یعنی مخفی میشه. وقتی تو بچه تو بغل میگیری میپیچی دوره بچهت، اینو بهش میگن حفی. گاهی وقت مطلع هم معنا میده حفی، که انک حفی عنها، آیه قرآن، گویا تو مطلعی از آن، چون کسی که دور چیزی پیچیده به همه چیز اون اطلاع داره. حالا اینجا حفی به معنی مهربانه، میگه اونقدر خدا مهربانه انگار منو بغل گرفته. یعنی بخوایم تجسم بدیم به این کان بی حفی، یا انگار منو بغل گرفته، اینقدر با من مهربونه. یعنی با همه وجودم او رو لمس میکنم، مهربانیشو. سأستغفر لک ربی، من برا تو استغفار میکنم، چون پروردگار من نسبت به من حفیه، خیلی مهربونه. وعده داد که استغفار میکنم. آیه قرآن بعدن هست، ما کان استغفار ابراهیم لعبی الا ام موعدت وعده ها. استغفار ابراهیم برای پدرش فقط به خاطر وعده‌ای که داده بود. فلما تبین انه عدو لله تبرأ منه، وقتی باز شد براش این دشمن خداست. ببین یه موقع کسی گمراهه، میگه هدایتش کنیم، دعا کنیم. آقا وقتی مشخص شد این دشمن خداست، دعا کردن دیگه نمیتونی دعا کنی براش. دشمن خدا رو نمیتونی دعا کنی. میگه حتی پدر و مادرت باشه. بعد اینجا میگه حتی استغفار ابراهیم برای پدرش به خاطر وعده‌ای که بهش داده بود. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الله اکون بدعاء ربی شقیا. و اعتزلکم و دوری میگزینم از شما، عزلت میگزینم از شما. و ما تدعون من دون الله، و آنچه را جز خدا میخوانید. و ادعو ربی و میخوانم خدای خودم را. عسى الله اکون به دعا ربی شقیا، که بلکه نسبت به دعای پروردگارم شقی، دور افتاده و بدبخت نباشم. و اعتزلکم، چون گفت برو پیکارت، گفت منم میرم. اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، تو پدرم، اینجا شهرمه، از این حرفا برام مهم نیست. آیه قرآن میگه وقتی جایی هستید که کشور کفر بلاد شرکه، بزنید بیرون، نرزی واسعه، زمین من گسترده است، برو جای دیگه زندگی کن. جایی که نمیتونی دینتو حفظ کنی، برو جایی که دینتو حفظ کنی. و اعتزلکم، گفت شما دوری میگزینم. و ما تدعون من دون الله، و آن چرا که جز خدا میخوانید، یعنی از شما و عقاید شما دوری میگزینم، از شما و اعتقاداتتون. چون گاهی وقت میگه یه آجاقایی بود زده بود تو بیابون، برای خودش از این خلق خسته شده بود و رفته بود تو بیابون، یه صاحب دلی رسید بهش، گفت حال شما خوبه؟ گفت خیلی ممنون. آه بیابون؟ گفت از این خلق خسته شدم، خواستم. گفت آمدی تو بیابون، افکارتم گذاشتی تو اونجا، یا با دلبستگی ها و افکارت آمدی تو بیابون؟ اگه با دلبستگی ها و افکارت آمدی بیابون، با شهر خیلی فرق نداره. اگه بیابونی میخوای بشی، خلوت کنی، با دلبستگیات هم بذاری اونجا بمونه تو شهر. اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، شما و اعتقاداتتونو رها میکنم میرم. لذا حضرت ابراهیم مهاجرت کرد، از فنیقیه رفت به طرف شامات. حالا فنیقیه عراق ترکیه است، تو اون مناطق بود که رفت در حضرت ابراهیم به طرف شامات. و ادعو ربی و میخوانم پروردگارم را، خدای خودم را. گفت جدا میشم بعد و میخوانم. آقا این جدا شدن، این عزلت و اعتزال خیلی مهمه. در سوره کهف در مورد اصحاب کهف چی میفرماد؟ فلما اعتزلهم، اشتباه نخونیم آیه رو، و و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاو الی الکهف. هنگامی که عزلت گزیدید از آنان و آنچه را جز خدا می پرستند پناهنده بشید به کهف، یعنی تا جدا نشی راد نمیدن به جایی. ابراهیم علیه السلام هم باید جدا بشد از خلق. عزلت عزیزان غیر از رهبانیت ها، اشتباه نکنید، لا رهبانیت فی الاسلام، اون سر جاش، رهبانیت چیز دیگه است. عزلت خیلی روایاتی داریم در باب عزلت، عزلت از خلق خیلی روایاتی داریم، احادیثی داریم. این خود آیه قرآن یه ابراهیم عزلت گزید از آنان. شاید بگه خب اینا مشرک بودن. بله، مگه موحد داریم الان؟ مگه الان موحد داریم؟ هر کسی رو مخالطت کنی، میگه یکی از ابدال رو دید یه شخصی، گفت آقا یک وصیتی به من کن من به حقیقت برسم، گفت از خلق کناره بگیر، گفت آقا نمیتونم کارم یه جوریه که، گفت با آنان داد و ستد نکن، پس بده بستون نداشته باشی. گفت اینم نمیشه آقا، بالاخره تو مردمم من. گفت پس با آنان رابطه برقرار نکن. گفت آقا من وسط مردمم. گفت پس دل به آنان نبند. گفت آقا بالاخره گاهی وقت پیش میاد. گفت ببین آقا، تو میخوای با بازیگران بنشینی، با بدتالان هم صحبت شوی، با خرابکاران دل ببندی، با فاسدان معامله کنی، بعد حلاوت ذکر و عبادت خدا رو هم در قلبت بچشی، ای ها تو ابد بری به اینجا نمیرسی، خداحافظ شما. ناپدید شد. میگه از ابدال بود. البته من خیلی حفظ نبودم کلمات زیباشو بگم، مضمونش این بود. اینجوری نیست که بخوای با همه کس بشینی بلنشی بگی بخندی، بعد یه سری آدابی داره، عرفان و سیر و سلوک. روحانیت در اسلام نیست، یه چیز دیگه است داستان. روحانیت این که کسی ببره بره تو کوه زندگی کنه دائم، ما چنین چیزی در اسلام نداریم. ولی اینکه عزلت، گوشه‌گیری از خلق، متاسفانه این همه روایات درباره عزلت داریم. این موبایل ها شده چی؟ بلای عزلت. با همه ارتباط داری دیگه، با همه گروه ها، این گروه اون گروه. آقا عزلت از خلق فاصله بگیر. این انداخته اصلا رابطه رو با اونور کره زمین درست کرده. نمیگم حالا گوشی رو خاموش کنی، حواستو جمع کنی، تو هر گروهی نری، با هر کسی حرف نزنی، چت نکنی، این چینا هیچ چی از توش در نمیاد. یه دم اول انقلاب چون میگفتن همه باید انقلابی باشن، عزلت. عزلت یعنی چی؟ آه ببخشید، این احادیث داریم؟ نه خیر، انقلابی باید تو صحنه باشه. کسی جرأت میکرد بگه عزلت؟ الان بعد 40 سال جرأت میکنه من بالا منبر بگم عزلت؟ حالا عزلت گفتیم غیر رهبانیت، حواستون پرت نشه، لا رهبانیت فل اسلام و داستانش یه چیز دیگه است. وقتتو بیهوده نگذرون. یه کسیم گفت، رفتم با آقای بهجت گفتم حاج آقا شما چرا از تو مردم نیستید؟ گفت چی کار کنم، بیام لب خیابون سر نهر بشینم؟ تو مردم نیستم یعنی چی؟ چی کار کنم؟ بشین تو خونه درستو بخون، مطالعه کن، جایی هم که رسید، این که ولگردی که تو مردم بودم ولگردیه مگه؟ خب قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا. امشب چون چیزه شب آخر تفسیرمونه، میخوام یه جوری به این چیز برسونم، به این آیه 50، که این قسمت تموم بشه نشه نمیدونم چی کار کنیم. خب عسى الله اکون به دعاء ربی شقیا. در داستان حضرت زکریا همین ابتدا یادتونه حضرت زکریا گفتش که فرمودن قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیئا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. گفت به دعای تو شق. گفتیم یعنی چی شقی نبودم؟ مفسری یعنی میگن تو مستجاب. گفتیم نه آقا، مستجاب از اون وره. این داره میگه من به دعای تو شقی نبودم، چون دعا کردن خودش یه امتیازی داره غیر از استجابت دعاست. آقا دعا تو پروندت باشه امتیاز داری، دعای مستجاب خودش باز داستان دیگه ای داره. حاجت برآورده شدن یه چیز دیگه است اصلا، اینا رو نباید با هم خلط کرد. یکی از دعاهای مستجابو بگیم، آقا این دعا رو کنی میره تو پروندت، دعا کرده مستجابم شده. چیه؟ صلوات بفرستید. لا چون صلوات دعاست دیگه، میگیم خدایا صلوات بفرست. و اینو خداوند چون ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، چون صلوات میفرستن دعای تو مستجاب شده. یه دعای مستجاب میره تو پروندت که آقا ایشون یه بار دعا کرده دعاش هم مستجاب شده. دعای صلوات هیچ کی رد نمیشه، بدترین آدم هم صلوات بفرسته مستجابه. اگه میخوای به دعای پروردگار شقی نباشی، چون اصلا روایت هم داریم در حضرت ابراهیم میگه به مقام خلت رسید، لکسرت صلوات علی محمد و آل محمد. که خدای ما رو به دعا به درگاه خودت شقی نکن، ما رو از در خانه خودت جدا نکن. انشاءالله در دنیا و آخرت زیر سایه محمد و آل محمد انشاءالله عاقبت اون به خیر بشه، انشاءالله فرج امام زمانمون نزدیک بشه، قلوبمون ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بگیره. خدا پدر و مادرمون رو ببخشه و بیامرزه، رفتگانمون، اونهایی که چشم انتظارن، اون شیعیان امیرالمومنین که در برازخ گرفتارن، خدا همشون رو خلاصی عنایت بفرماید. خدایا به حق انبیا و اولیاءت، مرزات اسلام، مرزات این جمع، مریضان شیعه رو لباس عافیت بپوشان. خدایا عافیت دین و دنیا به ما عنایت بفرما. خدای سهم ما رو از کتابت بیشتر قرار بده، قلوب ما ظرف مشیت خودت قرار بده. انشاءالله در پناه امام زمان باشیم، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اجماعا صلوات. سلام.